بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس اصول مکتب قم، استاد موسوی، 28 آبان ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. ما یک تلقی داشتیم در مورد رابطه لفظ و معنا که این ارتباط یک ارتباط حقیقیه، حتی این ارتباط یک ارتباط ذهنی هم نیست، ارتباط یک ارتباط جعلیه و در نهایت شما نمیتونید یک علاقه ذاتی بین لفظ و معنا قبل از جهل و بعد از جهل در نظر بگیریم. خب ادامه بدیم بحثو دوستان، متن بخونیم.
از وضع تعیین
آره دیگه، من اینجور که خاطرم هست همینه. آره ثم این البعض
للمعنى و تعیینه للدلالت علیه. این تعریف فرض.
خب
و هازا لا ینقسم الى
بس پس چیه؟
جعل لفظ در مقابل معنا.
وز جعل لفظ پس فرض اولا جهل. خب همین دیگه ترتیب شما رو با بقیه چیزا کافیه دیگه.
معنا و تعیینه للدلالت علیه،
لفظ برای معنا، معنا و تعیینه
للدلالت علیه.
تعیینه للدلالت علیه یعنی چی؟ این جعله
تعیین میکنه
کارش چیه؟ کارکردش چیه؟
یه معنای
تعیین کننده دلالت. پس اولا جعله ماهیت وجودیش، نحوه وجودش یا نوع وجودش، وجود جعلیه نه وجود
حقیقی
و ذهنی. و از یک امر ذهنی نیست، کمان که امر ذات حقیقی هم نیست. کارکردش چیه؟ کارکرد این جعل چیه؟ شما همیشه وجود جعلی رو باید با چی ببینیم؟
کارکرد
خیلی مهمه. موجودات جعلیه برای بقیه موجودات هم کارکرد مهمه ها، اما از اونجایی که جعل یک پدیده انسانیه و انسان جعل رو ابزاری میخواد برای زیست خودش، دقت کنید به این واژگان، موجودات حقیقی کارکردهایی دارن تو زیست انسان. پدیده‌های ذهنی هم کارکردهایی دارن، وجود ذهنی هم کارکرد داره. هیچ موجودی نیست که کارکردی نداشته باشه توی عالم، اما وجود این پدیده نسبتش با کارکردش مثل موجوداتی محقق در به اعتبار انسانی نیست. اعتبار انسانی از اون جایی که شکل میگیره به خاطر زیست خودش. انسان برای زیست خودش جعلهایی میکنه برای زیست خودش. بعد ببینید این جعله چه کارکردی داشته، بر اساس اون کارکرد میتونی ماهیتش رو مورد مطالعه قرار بدی. بله ماهیتش مساوی با کارکردش نیست، حواسه هست؟ ماهیت مساوی کارکرد نیست، ولی کارکرد خیلی کمک میکنه توی فهم ماهیت، به مراتب بیشتر از کارکرد کمکی که کارکرد میکنه توی فهم ماهیت موجودات حقیقیه و ذهنیه، چون وجود اینا کلن دل انسانه. وجود تخت و میز و درخت و گوسفند و شتر فقط دل انسان نیست، یه وجودی برای توی عالم دارن اینا، برای خودشون دارن، برای عالم دارن، برای نظم مناسباتی با کل عالم دارن، الزاماً مناسبت با انسان ندارن، کلن همه مناسباتشون نمیشه با انسان خلاصه کرد مگر در یک تقریر خیلی گستری از وجود انسانی که اون هویت بلایی پیدا میکنه و غیره نسبت به عالم. خب حالا
فاوز نوعی هم قسمه دا قسمه لعنت تعیینی لو یکون و وضعا و جهلا.
آقا ایشون یه حرفی زد که ما اصلا ازشون توقع نداریم، درسته؟ شما توقع داشتین ایشون زیرا به جعل وضع تعیونی رو بزنه؟ اتفاقا شما که الان تبال دهور و تبال العزم نداری میگی، شما تعیون رو بیشتر باید جدی بگیری تا تعیین، درسته یا نه؟ شما باید بگی یواش یواش اینجوری میشه دیگه، یواش یواش اینجوری میشه. چرا داری؟ یعنی این حرف شما که اساساً تعین رو وزد، نه فقط وزد بلکه حملم نمیدونی تعین، نه وزد نه حمل، نه ببخشید نه گفتم نه وزد نه جمع. قرار نداده چیزی رو روی چیزی، مقارنت داره، یا کنی تعیین میتونه مقارنت رو درست کنه، قرن اکید و همین حرفایی که میزنم. این آقا جهل نشد،
مقارنت رو پذیرفت.
من دارم اینجا میگم، اما اصلا اینو نبود. تعیون چی داره میگه؟ تعیون میگه آقا اینقدر بعد یه مدت این لفظ و تو این معنا کنار هم قرار گرفت و اینا، یواش یواش چی؟ جهل شد؟ یه جهله که جهل میخواد، یواش یواش چیزی جهل نمیشه. جهل
اشخاص اون کسی را فی مرد دور و تمازل از منه نمیتونن جهل کنن،
اشخاص کثیره علا توال دهور و توال از من دارن جهل میکنه، تعین پیدا نمیکنه. توضیح میده علا داریم باید در مورد موضوع سخت صحبت میکنیم، یعنی اگر قرار بشه ساده از اینا بگذاریم جهل جهل دوستان، یعنی ما میگه نگاه کن از یک طرف داری اجتماعیش میکنی، از یک طرف دیگه عرفی میکنی، زمان بهش میدی، توی بازه زمانی جهل اتفاق میفته، اینو داری از یک طرف میگی. خب بازه زمانی، چون جهل معمولا تصویر ما چی بود؟ همین الان طب این چکوچه رو می‌ذاریم روی اون میز و جهل می‌کنیم. خب خلاص.
بحث امام توی انگار داره مثلا این تو بحث قبلی ما داریم وجود اعتباری رو به عنوان یک وجود می‌پذیریم که یک تعینی داره. یعنی ما در همینجور که وجود حقیقی داریم، همونجور که وجود ذهنی داریم، همونجور که وجود، یعنی هم عرض این وجود اعتباری داریم و همون جور که برای وجود حقیقی و ذهنی کار کرد قائلیم، برای وجود اعتباری هم کار کرد قائلیم. کار کردی که ایشون اومد در مقابل وجود ذهنی و حقیقی به وجود اعتباری چید، گفت که در نسبت گیری با پدیده های انسانی و پدیده های اجتماعی اتفاق واقعی و عینی رقم میخوره، مثل فرهنگ. اگر این باشد شما دیگه اگر بیاید بگید وضع تعینی هم دارد، شما اینو نیومدید بگید. دارید چی میگید؟ میگید که آقا در تطور و در فرهنگ‌های مختلف، در یه سری قوم و قبیله‌های مختلف همینجوری یه زمانی میگذره، یه چیزی میاد بالا. این وجود نشد، یک وجودی که یک کارکرد حقیقی داشته باشه، این حالت اتفاق نیفتاد. شما همینجور اومدید سپردید به آب و هوا و منطقه.
حالا میگم وقتی به هر چی بسپری آقا میگی شد. شد شدن باید این شدنه یک کردنی وجود داشته باشه، نمیتونی بگی خود به خود شد. خب شد آقا، سوال من الواضع رو که من فرق کردیم، گفتیم آقا اشخاص کثیره علا طوال دور و طوال لازمه، نه ولی واضحن، نه شده شده همونطور شده، آقا همونطور نشده. یه عده‌ای بحث کردن، یه عملیاتی داره شکل میگیره. به عبارت این سوال اینه، این عملیات آگاهانه است یا ناخودآگاهانه؟ من تلقی خودم رو بخوام بگم،
چون بحث اراده میکنه انگار آگاهیه رو میپذیره.
یعنی یه اراده هایی پشت این قصه وجود دارن، یعنی یه عده خواستن این اتفاق بیفته.
خودشون هم اشکالش به کفایه از نقطه اراده است، میگه شما چجوری اراده رو میپذیرید، بعد بحث رو میبرید رو مقارنت اراده.
شما میدونی وارد چه وادی گسترده داریم میشین دوستان؟ میگن آقا یه دعوایی وجود داره، دعواهای واژگانی توی عالم، مثلا شما یه رقابتی وجود داره که یه واژه‌ای رو بیاره بالا، یه واژه‌ای بشه نقطه، یه دعوا اینه که این پدیده رو با این واژه اسم گذاری بکنن نه اون واژه. دعوا سر اینه که این واژه اطلاق بشه روی این پدیده نه اون واژه دیگه، بشه ارهاب نشه چی؟ مقاومت. و دقیقا عملیات مقابلش بشه چی؟ جمع اومده امریکا تو منطقه زده کشته همه اینا رو برای آزادی، تو حالا داری مقاومت میکنی، در مقابلش اون چی؟ عملیات ارهابی. بعد اصلا واژه جهل میکنه دوستان، واژه جهل میکنه برای اینکه فرهنگ خودش رو حاکم کنه. خلق معنا به تنهایی کافی نیست، با خلق معنا باید واژگانی رو داشته باشه و این مناسبت یک رقابته. یک قبیله وقتی که داره یه واژه‌ای رو میاره حاکم میکنه، عملا با این واژه‌اش خیلی چیز دیگه هم حاکم میشه، میش از حاکم شدن دلار توی فضای اقتصادی دنیاست. شما وقتی که واژگانی رو از یک فرهنگ استفاده میکنی، حاکمیت اون فرهنگ علل اطلاق میاد توی حوزه. مثلا الان شما تو بعضی از حوزه‌ها میبینین همچنان واژه‌های فرانسوی مورد استفاده قرار میگیره، توی اون حوزه اندیشه شما فرانسویه، به تبعش اقتداری داری میگیره فرانسه. بخش جدی از سلطه‌ای که در حال حاضر فرانسه نه پول داره نه زور، هیچی نداره، ولی الان همچنان یه قدرت بزرگه. میدونین چرا؟ چون اقتدار استعماری داره. اقتدار استعماری تو اون کشور نگاه کنی پول و زور و هیچی نیست، زبان.
یعنی موقعی هم که مغول اومد اول دست خودم این گذاشت، حتی اسکندر هم که اومد
وارد
شد اصرار داشت که زبان
اول داشت. همه میتونه. شما میبینید زبان عربی رو چرا میبینید تبدیل میکنه به زبان بخش جدی جهان اسلام؟ هر جا مسلمانان عربن الا اونجایی که فتح نشده. هر جا فتح شده ما ایرانی ها کلان استثنائیم. خب؟
نفذیم.
آره ما ایرانی ها و به تبع ما ترک ها. یعنی ما بودیم یه میدونی درست کردیم، بعد ترک ها پدید اومدن و بعدش هم دیگه جنوب شرق آسیا و هند و پاکستان. اگر نه ما مقاومت میکردیم ترک ها هم اولا زبانشون عربی میشد. حالا مقاومت درست بوده غلط بوده این فعلا محل بحث ما نیست. رومیا اصلا مقاومت نکردن. رومیا زبانشون چی شد؟
بوده غلط بوده رو به معنی این که اساساً اقتدار حاکمیتی با این تثبیت میشه نمیشه.
نه من به عبارتی میخوام بگم که اصلا چه بسا بهتر بود اصلا زبان شما میشه زبان عربی. خب اصلا سر این نمیخوام ارزش داوری نمیخوام بگم شما حالا ما ایرانی زبانمون عوض نشد خوبه یا بده. من میخوام اینو بگم که یک فعالیت، یک جنگ اساسا، یک مقابله از یک رقابت توی عملیات جهل، تو عملیات حتی استیعاب معنا توسط یک واژه، توسعه پیدا کردن یک واژه توی معنا که این معنا بیاد زیل این واژه نه زیل یه واژه دیگه. شما میگید مگه واژه ها با هم دعوا دارن؟ واژه ها با هم دعوا ندارن. واژه ها پشت یقشون مارکی چسبیده که ملکیت اون واژه رو و بار معنایی اون واژه رو داره معلوم میکنه. یه لذا سفر هم اجتماعی و سیاسی هم نخوام تحلیل بکنیم، ابعاد دیگه تحلیل هم بخوام ببینیم، یه عده‌ای هستن که دارن چیکار میکنن، ولی یه نفر آدم نمیتونه جمع کنه. حرف امامی بود زمان نیاز داره، یه پروژه قومیه، یک پروژه ملیه، یک پروژه، ولی پروژه هست، یه دارن توش کار میکنن، یه دارن توش تلاش میکنن برای اینکه این اتفاق رقم بخوره. خودش خود به خود اومده، این کسی که خودش خود به خود میگه اومده نمیتونه این نظریه یک نظریه ارادی انسانی پدیده. آقا ما داریم در مورد جهل به عنوان اینکه جاهل خداست حرف نمیزنیم. اگه جاهل انسانه خودش خود به خود دیگه ما نداریم این چیزی رو. یه دیگه میگه جاهل خداست، پس آدمیزاد چی؟ فکر است بیخیال. یکی میگه آقا آدمیزاد هست، ولی آدمیزاد خود آگاهانه این کارو، بله بخش زیادی از انسانها موقع استعمال واژگان خودآگاهی نداره. روشنه؟ کی جائله کی جائل نیست، ولی اون کسی که جائله خودش میدونه داره چه کار میکنه.
این که میخواید بگیم یه نفر نمیکنه یه قوم میکنه، اینو پروژه سیاسیش داری میکنه.
من میگم پروژه سیاسی یا فرهنگی یا اجتماعی یک پروژهیه که یه عده‌ای روش به توافق رسیدن و دارن تلاش میکنن. مثل قانون میمونه. شما چی میشه که تو یه کشوری قانون میاد بالا؟ شما قانون رو تحلیل کن تا بفهمید واژه خیلی سخت داره ها.
آره
خیلی سخت داره. ولی میخوام بگم قانون همینطور خود به خود یه چیز قانون دیگه ازش شاید در مورد قانون هم میگن خود به خود. مردم خود به خود زنا میرن با مردا ازدواج میکنن، بعد زنی حق نداره بره با یه مرد دیگه. ولی اینطوریه. ما خود به خود، بله طبع انسانی خداوند یه فطرتی داره.
اتفاقا اینا چون با قانون میرن مقایسه میکنن تو این هچله میافتن. یعنی میرن میشنن میگن جد همونه دیگه. همون قانونه. یکی میاد یه چیزی رو
خب نیا کن،
ولی تأسیسی میبینن، یعنی
حتی قانون هم اشتباه
میگن، خب ابلاغ بود،
حتی قانون هم اشتباه دارن میبینن. نیا کنی تحلیل اجتماعی چون نداره، فکر میکنه که تلقیش در مورد حاکمیت، یک حاکمیت دیکتاتوریه که علل اطلاق حکمشو میتونه بگه و علل اطلاق حکمش میتونه، حتی تلقیش در مورد حاکمیت دیکتاتوری هم عمیق نیست، چون حاکمیت دیکتاتوری هر قانون رو میتونه وضع کنه یا نگاه میکنه به مقبولیت اجتماعی که داره. حاکمیت دیکتاتوری هم دنبال اینه که حاکمیتش
بمونه،
حاکمیتش مقبولیت داشته باشه، قانون رو وضع بکنی، نتیجه وضع این قانون بشه نافرمانی مدنی، اختلال زیر سوال رفته، حاکمیت از بین رفته، نگاه میکنی به این که باید روانشناسی کنی دیگه. یه جایی هم زوره، یه جایی هم نیرونه، ولی همش که زور نیست، یه کم نگاه میکنی به چه قانونی. مثلا قانون قبلی این بوده، تو میای این قانون اینجا هاشو عوض میکنی، میتونی. یعنی یک جهت بعد یه پروژه اجتماعیه، یه عده آدم رو باید بذاری، یه در افکار عمومی رو توجیه کنن، یه عده رو نیرو نظامی داری باید بذاری جواب همه اینا رو بدن که میخوان جلو قانون وایستن، تا قانون رو بتونی یه پروژه اجتماعی دوستان. اگر که از حالت یه نظام دیکتاتوری در بیای که پروژه اجتماعی بودن خیلی گسترده تر میشه. مگه میگم تو نظام اجتماعی هم یه پروژه اجتماعیه، بازم دیکتاتوریش هم یه نظام یه پروژه اجتماعیه. قانون تو نیستش که شما اینجا وایسی. خب من به عنوان مقلم میگم قانون یک تق و قانون شد دیگه، از امروز قانون میشه و هیچ کی قبول نخواهد کرد. کم ما قانون همی الان توی ایران خودمون داریم که خودمون هم بهش احترام نمیذاریم، از خود ما ها الا اونجا که بدونیم
اینو یه حلش کنیم. اساسا اگر بخوایم بگیم در حقیقت و باطنش قانون نیست، این یه بحثه، یعنی از کارکرد قانون بودن افتاده. یه موقع نه، ما میگیم حقیقت رو برش کن، در ظاهرم قانون نیست، چون به هر حال این مجلسی وجود داره، اعتبار این حاکمیت اینه که این مجلس قانونگذار است، اینا نشستن قانون رو تأسیس کردن. این که قانون از کارکردش افتاده شما نمیتونی بگی اون واضح نیست.
من نمیگم قانون هست، من نمیگم قانون نیست، من میخوام بگم این قانون از نظر وجودی قدرتمند نیست، وجود اعتباری ضعیفیه.
حالا ما سر واضحش
حالا واسه دعوا سر اینه که یک وجود اعتباری برای اینکه بتونه مانا باشه، وجود اشتراد وجودی داشته باشه، شما باید بتونی به وجودش تعریف کنی نه به ضعفش. قانون یک پدیده ایست که کلن اعتبارات پدیده هایی که نیازمنده به یک
اشتراد وجودی
شده. اصلا این پدیده اجتماعی باید نمیتونه یک جاهل داشته باشه.
یعنی اساسا تفاوت این وجود اعتباری با حقیقی اینجا باید بذاره، یعنی اگر شما وای نسی روی کار کرد، اون از حیثیت خارج، حیثیت وجودش.
و چون نیاز داریم شما پدیده اجتماعی رو یعنی جامعه باید بپذیره این واژه در مقابل این معنا رو، کمون که جامعه باید بپذیره این قانون رو. واژه در مخرج واژه در مقابل معنا که خیلی سخت داره. شما هزار بار بگو یارانه 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 رایانه رایانه سوبسید میگه اون منم میگه کامپیوتر. خود شما یارانه گفتید تا حالا بین رو بگید چند بار یارانه به زبون آوردید؟ مایی که واقعا هویت ضد غربی داریم، نقد غربمون جدیه، وجودمون اساسا از نظر هویتی وابسته است به نفی غرب، نمیگیم. مقبولیت واژگانی خیلی مهمه. خب حالا من میخواستم اینا رو همه رو بگم که بگم امام داری چیکار، چرا داری میگه تعینی؟ نه چون میخواد وضع رو درست بکنه. جل میگه نگاه کن، اومدی باز دوباره باز از یه چیزی ما خلاص شدیم که جاهل و خدا میدونست، به یه چیزی گرفتار شدیم که اون میگه خود به خودیه، یک عمل خود به خودیه. مثل اینایی که میگن عالم، خب عالم بالاخره یه خالقی داره، میگه نه بیگ بنگی شد یه دفعه عالم خلق شد، خود به خود درست شد، بعد خود به خود آدم داره میره جلو، خود به خودم نمیتونه، یه عقلی باید پشتش. همه یه چیزی که شما تو عالم خود به خودی میدونی عقلی پشتش وجود داره.
پس تصریح به عقل رو ما داریم میبریم رو اراده میشون.
حالا ببینیم امام اینا رو میگه
که ایشون شروع میکنه و کفایه از اراده است، ولی بعد بحث عقل رو میاره واسه
ایشون. حالا ببینیم امام چی میگه آخرش. خب بل اختصاص
الواقع فی کلام المحقق الخراسانی لیس وضعا بل اثر.
اختصاص چیه؟
همین تعینی تعینی که
میگه آخرش نتیجه کار، میخواد ایشون از لفظ جعل فرار کنه. یا کنی وضع و جعل بخوای ازش فرار کنی چی میذاری به جاش؟ چون وضع اصلا کلا خود وضع نیازمنده به چیه؟
واضع.
واضع جعل داره. چون خواهی هویت جعلی رو ازش بگیری چی میاری جاش میذاری؟ اختصاص. خیلی عالیه. اختصاص یعنی چی؟ یعنی میگه این مختص این شد، این به این به خاص این شد، این لفظ شد خاص این، خاص
این مقارنه نیست.
اختصاص خودش تعبیر دیگری است از شدن، یعنی یک عملیاتیه که شدنیه. اختصاص عملیات، عملیات اختصاصه، شدنه، مختص شدنه. امام میگه نه آقا، یه وضعیه نتیجهش مختص شدنه، یه عملیات جعلیه نتیجهش مختص شدنه، این نتیجه هست نه فرایند. خب
کما ان التعقل الذي وقع في كلام المحقق الرشدي واعتباره الشيخ الاستاذ قائلا انه لا يعقل جعل العلاقه بين الامرين اللذين لا علاقه بينهما اصلا فالذي يمكن تعقله هو ان يلزم الواضح انه متو اراد و تعقل له و اراد افهام الغیب تکلم به لفظ کذا.
خب تعهد چی کار کرد؟ این از اختصاص یک مقدار اومد جلوتر. خب این اختصاص حرف کی بود؟
آخوند.
اختصاص حرف آخوند. تعهد حرف کیه؟ شما نتیجه این مشکلش اینه که نتیجه هست نه فرآیند، این جناب آخوند هست. اما تعهد چی که محقق رشدیه و بعدش کی این حرف رو تایید کرده؟ یعنی چی؟ شیخ الاستاذ کیه؟ شیخ الاستاذ اصلا میرزا اینانی، امام با میرزا اینانی هیچ نسبت شاگرد استادی نداره. امام علی مکتبه، میرزا اینانی مکتب نجفه، امام مکتب قومه، استادشون کیه؟ هاشق ایشون میگه این حرف هاشق هم حرفه نادرستیه. تعهد یعنی چی؟ حالا این اقتصاد که یعنی همجوری کنار هم قرار یه دفعه مختص شد، مختص شد یعنی چی؟ یعنی اراده و جعل رو میخواد توش بکشه بیرون. تعهد چی میگه؟
الان فرمعکید هم میزنیم اختصاص یا میزنیم تعهد؟
فرمعکید فرایندیه که منجر به این اختصاص شده. اون آدمی که داره میگه اختصاص میخواد مقارنت رو فرایند بگیره. ما میگیم اختصاص نتیجه است نه فرایند. فرایند وضع و جعل نه مقارنت.
چون من نفهمیدم تفاوت الان این فرایند با این چیز رو که میفهمید الان نتیجهش میشه اختصاص. خب اختصاص مقارنت هم نه فرایندش میشه قرنعکید دیگه، مقارنت اتفاق افتاد. اونا هم این دارن میگن
قرنعکید کی درست میشه دوستان؟
یه توی یه فضا
قرنعکید کی درست میشه؟ قرنعکید بعد از استعمال درست میشه. یا کنید شما پروژه بداری، پروژه داری به اسم چی؟ وضع. باید این واژه ها رو تبدیل کنی به واژه شماست که تو قبیلتون استفاده میکردیم. باید این واژه رو همه قبایل دیگه استفاده کنن. شما میکنی با کار کردن تا این واژه بیاد بالا و الی یوم نهازه همین رقابت وجود داره.
اونجا چی میگه شیخ صد؟ میگه که قرنعکید کی اتفاق میفته، همینو تعیین میکنه.
آره قرنعکید باز هم قرنعکید اون لحظه
تعیین واضح داره، ولی اینجوریه که یه پروسه ای طول میکشه توی یه اتفاق، توی یه مقارنت اکید که شدت بالاست این تعیین میشه دیگه. یه تعیین اتفاق میفته.
تلاقیه. حالا ما بحث مقارنت اجازه بدیم بعداً در موردش صحبت کنیم. قرین مقارنت لفظ به معنا، یعنی لفظ رو بگی این معنا رو حاضر کنی. اصلا ما این کارو میکنیم. هی معنا رو مگه هم مگه میشه حاضر کرد؟ معنا تو وجود شماست، تو وجود شماست. معنا یه پدیده ایه که حد اکثر بتونی تو وجود ذهنیشو پیش بقیه آماده بکنی. باید لفظ رو نمیتونی معنا رو بیاری. هی مثل این قرنعکی، مثل اینه که بگی یک دیوان اینو بیاری بالا، هی بگی دیوان اینو بیاری بالا، که وقتی میگی لیوان یه لفظ رو میاری این پدیده حقیقیه کنارش قرار بگیری. لفظ و معنا رو مگه میشه مقارنت کرد؟ مشکل این آیون اینه. یعنی اگه فرایندی بخوام بگم باید توضیح بده چه جوری معنا رو مقارن میکنه. والا ما بدون لفظ ابزاری داریم که معنا رو حاضر بکنیم؟ من غیر از وجود عینی معنا میگه این ساده است. شما داری در مورد یک موجود مجرد حرف میزنی. این موجود مجرده که اسمش از معنا رو چجوری میخوای بیاری وسط مقارن بکنی؟ مشکل معلومه کجاست. مشکل توی مجرد بودن معناست که امکان استهزارش به این سادگی نیست. باید ابزاری داشته باشه برای استهزارش. مقارنت رو این آقایون از کجا گرفتن؟ مقارنت از دو تا پدیده علت و معلول مادی گرفتن. گفتن که آقا این مقارنت باعث میشه که علت و معلول مادی رو مقارنت بدین میشه یا آقا فلانی از در می اومد این اتفاق می افتاد. بعد از در اومدن فلانی دلالت رو میخوان درست بکنن.
وجود حقیقی
گرفتن. دلالت رو حتی دلالت های عرفی رو هم دو تا وجود حقیقی گرفتن. مثلا فلانی از در میاد نتیجهش اینه، بعد یه مدتی فلانی از در میاد یعنی غذا میاره برای اون سگ. درسته؟ یعنی میخواد که سگ هم میفهمه، سگ پاولوف هم بالاخره شعور داره میفهمه دلالت یعنی چی. آقا این نیست، شما معنا میخوای حاضر بکنی. معنا حاضر کردن میگه با چی میخوای معنا رو بیاری به من بگو چی میخواد معنا رو حاضر بکنه. لفظ خیلی کار عظیمی داره انجام میده. لفظ یک پدیده که داره یک پدیده اعتباریه که داره یک حقیقت مجرد و حاضر میکنه و فقط این قدرت حاضر کردن این پدیده مجرد داره. بقیه به سختی بله معنای لیوان خود لیوان رو ببینی معنای لیوان میاد، یعنی اون پدیده مجرد هم میاد، ولی مگه برای همه چی میتونه خودشو برداری بیاری؟ یک جمله بگو با همه این چیزی که میخواد خودشو بیاری؟ لیوان اون یه میز است. آقا همین چیزی هنوز جلوتونه، همینو بیار معناشو بیار اگه میتونی حرف نزن. لیوان اون یه میز است اونشون بده. نشون بده آقا یه نفر همین کل تلاش اون لیوان روی میز است نشون بده.
خود امام که
میتونه. آقا من یه بنده خدایی میشناسم این اوایلی که بعد از انقلاب اومده بود ایران از یک از کشورهای غربی. گفت ما استاد نداشتیم اینجا. اصلا زبان بلد نبودن اونا. زبانش انگلیسی هم نبوده دیگه طبعا. گفت اینجا اومده بود طرف میخواست مثلا یک معنای رو به من برسونه، معنای نفسانی هم میخواست برسونه. خب؟
تعالش پاره
بشه. میگفت مثلا عصبانی میشد اینجا رو خودش رو تکون میداد. بگفتن پازم یعنی که این؟ من میگم نه این یه چیز دیگه. ما حتی نمیتونیم اون موقعی که اومده بودیم حتی یک سالی طول کشید تا ما اصلا کلا زبان شما رو بفهمیم. معنا رو من این میشه با لب با وجود حقیقی حاضر کرد، معنای امر مجرده و خود لفظ هم داره حاضر کردنش، خود لفظ. خب حالا بگذاریم من این قرنکی دو الان فعلا نمیخواستم نقدش بکنم، الان میخواستم متن توضیح بدم که تعهدی که معاق رشدی داره میگه و جناب هاشیخ هم داره همونو تأکید میکنه، میخواد بگه نه نگاه کنیم اختصاص نگفتن که خود به خود یه اختصاصی پیدا کرد، نه چیز دیگه میخوام بگم، میخوام بگم آقا من متعهد شدم، این یک مسئولیت انسانی رو آورد، مسئولیت آورد، تعهد مسئولیت، این خیلی لبل کار رفت بالاتر، اختصاص نشد یه امر نفسال امری غیر انسانی، تعهد یه امر چیه؟ این جلوتر باید یه امر انسانیه، این یه امر نفسال امری حقیقیه،
این خیز برداشتن بزنم
این خوبه، این زحمت کشیدن که آقا انسانیش کردن، چرا شد مسئولیت اومد، مسئولیت یه پدیده که حالا خوب ما باید میتونیم کنار بیاییم، اما این مسئولیت وضع و درست نمیکنه قائلا بخونیم
چرا؟
قائلا
انهو
لا یا غلط
انهو لا یا غلط
بخون جل العلاقت بین الامرین اللذین لا علاقت بینه و ما اصلا ولذی یمکن تعقله هو ان یلتزم الواضح انهو متا اراده و تعقله متا اراد و تعقله و اراد افهام الغیر تکلم به لفظ کذا
نه متا اراده اینجوری و تعقله وقتی که اراده کرد و تعقل کرد حالا اولا اراده کرده بعد خودش هم تعقل کرده، داریم در مورد امر مجرد صحبت میکنیم، اراده کرده اون امر مجرد و تعقل کرده اون امر مجرد و اراده افهام غیر کرده، تعهد داره که چی؟ تکلم به لفظ کذا، تعهد داره توضیح میده با این لفظ بیاد، وقتی که اراده کرده تعقل کرده و اراده افهام غیر کرده، این سه تا مرحله. حرف عاشق معلومه؟
خب
ایزن جواب امام دید کما ان تعهد،
اینا همش توی
همه اینا حرفه، یعنی تعهد رو توضیح داره میده شیخون الاستاد جناب هاشه که این تعهد چیه؟ میگه جعل و علاقه بین لفظ و معنا که اصلا معقول نیست، لفظ و معنا که اصلا با هم دیگه مرتبط نیستن، لفظ یه امر اعتباری، حالا اون که نمیگه اعتباری، معنا اصلا لفظ لفظه، معنا یه امر مجرد، چجوری این علاقه با هم؟ میگه یه تعهده، من متعهد شدم موقعی که دارم این معنا رو تصور میکنم و میخوام به فرد مقابلم منتقل بکنم از این واژه استفاده بکنم، این تعهدم طرفینیه، اونم میفهمه منم میفهمم، این تعهده آقا این تعهده چجوری شکل گرفت؟ مگه من رفتم متعهد شدم؟ آقا کدومی که از شما متعهد شدید؟ کجا رفتین امضا کردین که این لفظا رو به کار ببرید؟ تعهدی دادین به کسی؟
مگه یه
هزینه‌سازی
اجتماعی باشه که میشه همون
باز
که ما مقابلی
آقا ما تعهداتی هم که میدیم عمل نمی‌کنیم، مثلا تو لفظ الان مثلا شما تو ایرانی دارین این واژه فارسی باید به کار ببرین، چی میگه ما نمیتونیم، تعهدات موجب مرض است اصلا،
حتی دکتر اگه اسپانیایی فارسی گذاشتن مغازه‌هاشون
جریمه‌شون کنه من نشه. خب تعهد متأخر از جعل و تعیین، میگه حتی تعهد، آقا شما یکم اومدی جلوتر، تعهد متأخر از جعل و تعیینه،
لأن هذا التعهد هو الالتزام للعمل بالوعد لا نفسه،
اینم نتیجه از بس، درسته؟
بله.
نتیجه جهل، نتیجه جهل التزام، التزامه که موقع استعمال این التزام استعمالیه، این التزام استعمالی پس از جهل. این التزام خود جهل که نیست، التزام به وضعه، نه خود وضع. خب نیا کنید، البته یه جوابی داره اونا، میگه جهل مگه چجوری ممکنه؟ یه مقدمه ای داشت حاشق، حاشق گفتش که بین دوتا امری که الان رابطه با هم دیگه ندارن میشه جهل کرد؟ جهل امکان پذیره؟
معنی
تعهد؟ نه، چون ما میخوام در مقابلش بگیم که چی آقا، تعهد نتیجه جهله، جهل اصلا امکان پذیره. جواب امام اینه دیگه، اتفاقا بین دو تا امری که رابطه با هم دیگه ندارن جهل ممکن، چون اون طرف میگه رابطه میخواد، رابطه هم تعهده. سوال اینه جهل مقدمه بر تعهد، تعهد مقدمه بر جهل؟
متأخره نه، تعهد متأخره.
امام میگه تعهد متأخره. آره، اونا میگن آقا جهل بین دو تا چیزی که رابطه با هم دیگه ندارن ممکنه؟ خیلی. اگه بگی خیر باید تعهد قبول کنی.
اونا میگن
ما چی میگیم؟
ما میگیم بله ممکنه،
بعد حالا باید بگیم، میگیم اساسا رابطه جعلیه، باید جعل، راه فراری نداری، این وجود شد وجود اعتباریه. تو داری در مورد این وجود حقیقی صحبت میکنی، میگه آقا بین دو پدیده‌ای که ارتباطی با هم دیگه ندارن جعل ممکن نیست. من میگم مثلا کلا در مورد وجود اعتباری باید با جعل به وجود میاد. بله، هر وجود اعتباری مسابقات نفس الانبیایی داره، یه اصلی است. مسئله اینه، این وجود پدید نمیاد، موجود نمیشه مگر با جهل. حالا تو بگو نه جهل ممکن نیست، این جهل هزینه داره، اصلا امکان پذیر نیست. خب من انا و ما قاله،
من انا لا نعبر جهل جهل العلاقه و با حقون ازاکان الوز و جهل العلاقه الواقعیه.
آره، ما که نخواستیم بعض علاقه با جهل علاقه واقعیه بکنیم.
و اما اذا کان عمل الواضح عین اللفظ للمعنا فهو به مکان من الامکان فللواقع کذالک وجدانه.
واقعیت امر هم همینطوریه، ما که نمیخوام جهل یک امر واقعی بکنیم، جهل علاقه واقعیه که نمیخوام بکنیم، جهل علاقه جهلیه میخوام بکنیم.
جهل علاقه واقعیه
جهل علاقه ما میخواد یه رابطه واقعی، مثلا این میزه رو زنجیر بکنه به اون صندلیه، علاقه واقعی یعنی چی دیگه، ذاتی بشه رابطه. یه میگه رابطه ذاتی رو من خلق بکنم، ارتباط ذاتی اگه نشد ارتباط عرضی رو حداقل خلق بکنم.
مزفر اینا میان بحث رابطه مرآتیه رو مطرح میکنه، الان اونا رابطه خود ذاتی هم نیست دیگه، اونا هم دارن اعتباری بودن و این معنا.
کلن کلمه مرآت رو هرکی آورد بدونید داره در مورد چی صحبت میکنه، وجود ذهنی صحبت، وجود ذهنی مسئله. مرآت عنصر قابل استفاده در وجود ذهنیه. بله، برای وجود لفظی یه وجود ذهنی وجود داره که میتونی این وجود ذهنی رو آینه وجود ذهنی لفظ بکنی و همینطور الاخر.
لفظ
میتونی از استعاره مرآتی استفاده کنی، ولی بدون این استعاره، استعاره ذهنیه، چون ذهن آینه ایه که عالم توش میفته. اعتبار اینجوری نیست، اعتبار یک وجود قدرتمند هم در ذهن هم در خارجه. وجود اعتباری در خارج هست یا نیست؟ شأن وجود اعتباری تقبله مثل آینه؟ شأن وجود اعتباری تقبل نیست، شأن وجود اعتباری تصرفه. همه عالم دارن دعوا میکنن برای اینکه رئیس بشن، برای اینکه پولا مال اونا بشه، برای اینکه خونه مال اونا بشه، دنیا عالم آدم دنبال اینه. شأن تصرفی داره، شأن عینی داره، شأن حقیقی داره. وجود ذهنی اینطوری نیست، وجود ذهنی سن شأن تقبل داره. بله، وجود ذهنی اگر پشت صحنه یک اعتباری قرار گرفت قدرت پیدا میکنه، اگه پشت صحنه اعتبار قرار نگرفت
اصلا.
شما هزار بارم بشین حرفای ذهنی بزن، حرفای اندیشه‌ای بزن، اندیشه‌ای که نتونه تبدیل به خلق اعتبار رو خلق کنه و اعتبار بتونه مسیر بره جریان اراده ها در مسیر در زیست انسانی بشه، این اندیشه عقیمه. اندیشه عقیم توهم نیست، ممکنه در حقیقت باشه، اما حقیقتیه که جریان عینی در زیست انسانیش به واسطه اعتبارات رقم نخورده. ممکنه شما حجم بالای اندیشه داشته باشی و متناسب با این حجم بالای اندیشه ها اعتبارات متناسب با اون رو نشه. البته اگر شما حیات تمدنی ادامه پیدا بکنه مطمئنا در آینده نزدیک به تولید اعتباراتت خواهی رسید. یعنی اندیشه نمیتونه، اندیشه زایا که زنده است نمیتونه بدون خلق اعتبارات باقی بمونه. اعتبار خودش خلق خواهد کرد. یه ریاضی فقط توجه، اعتبار خود به خود خلق نمیشه. اعتبار یه دی باید زحمت بکشن خلق کنه. این که فکر کنیم میگیم آقا اندیشه رو تولید کن خود به خود اعتباراتش خلق میشه. امام داره الان با این حرفا چی میگه؟ میگه اندیشه خود به خود اعتبارات خلق نمیکنه. یه دی باید زحمت بکشن اعتبار خلق بکنن. یه دی جائل میخوان. تازه یه امر دفعی هم نیست. حالا توال ظهور و توال الازمنه. یعنی یک رسالت تاریخی اجتماعی برای یه عده. اعتباری همچین پدیده ای. تا اینجا خیلی حرف مهمی زدیم ما دوستان. اصلا کلا اینا محل مناقشات سنگین جامعه شناسیه توی دنیا الان. تک تک این با خطایی که داریم میخونیم بحثای اصلی جامعه شناختیه توی دنیا. خب پس بنابراین تعهد ما قبول نمی کنیم به این دلیل که نه عملا جهل رو میخوایم مبدع بدونیم و اصلا مفری از جهل نیست. واقعیت هم همینه که جهل مبدعه و جهل علاقه واقعیه که نخواستیم بکنیم، جهل علاقه جهلیه خواستیم بکنیم. جهل یک موجود اعتباری داریم خلق میکنیم نه یک موجود حقیقی. با جهل قرار نیست موجود حقیقی درست بشه به اسم رابطه واقعیه. خب بر رب ما
فرمود ما یکون الواز غیر المستقمن و یکون الواز بل الغیر و یکون الواز غافرن انواز الانتماد التزام تعلیقی فل اختصاص و رب و تنهر کلها غیر حقیقت الواز.
ممکنه واضح غیر مستقمن باشه
میبره بیرون
اصلا. آره اون داره میگه آقا این واجه و بعد یه دیگه دارن استعمال میکنن. این دو تا پدیده است. یک مسئله تعهده، یعنی ایشون میگه حداقل شما با دو وجه طرفی، وجه وضع و وجه التزام به وضع،
دو تا نرم افزار
بکنیم. پس هم اختصاص هم رد هم تعهد
عملا اشکال به اینجا میشه خلط بین مقام وضع و التزام میگه درسته؟ یعنی توی بحث اشکال به شیخ و عرض کردن
ربط لفظ و معنا،
چون توی اشکال ما به آخون و کلن نجف اشکال به چیزه خلط بین وجود اعتباری و وجود ذهنیه. اونها وجود ذهنی رو میارن میشونن مرآتیه رو دارن تصور میکنن، میخوان اینو درست
کنن. همون همین آخه یه جاهایی میرن وارد وجود حقیقی میشن، اصلا کلا خیلی به هم بره. یه جاهایی میرن سراغ وجود حقیقیه میخوان ذات درست بکنن، رابطه ذاتی درست بکنن. یه جایی هم میرن سراغ وجود ذهنیه میخوان مرآتیت رو درست بکنن. هیچ کدومش درست نیست. وجود اعتباریه، وجود اعتباری هم تو ذهن هم تو خارج.
ولی نسبت به شیخ ما اولا احساسمون اینه که ایشون وجود اعتباری رو انگار داره متوجه میشه، فقط خلط بین اون چیز شده مقام
وضع
و التزام
شده.
این دو اشکال.
حالا واقعیتش از من بپرسید، من میگم هنوز حاشیه فاصله داره تا این نقطه بلندی که امام تا اونجا پریده و اومده بالا. یعنی من حتی الزامی نمیرم که بگم ملا صدرا هم این حرفای امامو اگه فهمیده، نه ملا صدرا اگر که به اندازه امام پرواز میکرد و امتداد پیدا میکرد نگاهشو اینقدر عمیق میشه شاید به اینجا هم میرسید. ولی رگ و ریشه یک رگ و ریشه است. امام از اون رگ و ریشه داره استفاده میکنه. مهمترین ویژگی فلسفه صدرا اینه که از فلسفه رو از عالم ذهن وارد عالم
انسانی
حقیقی عینی کرد، حقیقی کرد. یعنی ذهنگرایی فلسفه مشایی رو از بین برد و با وجودگرایی آورد توی عالم واقع. اصلا فیلسوف واقع خیلی راحت با واقع ارتباط میگیره، خیلی کمک بزرگه. ولی فاصله داره، هنوز فاصله داره. هنوز فاصله داره تا اینکه بتونه پدیده‌ای به اسم اعتبار انسانی رو عمیقا درک کنه. و این به نظرم شاهکار امامه تو این اثر. من کس دیگه رو نمی‌شناسم. به واضح به وضوح بخوام بگم الان یه جاهای نزدیک شده. ولی اگه علامه اصول فلسفه روش رئالیسم رو بگیم خیلی فرسنگا فاصله داره.
همین بحث
اعتباری باشه. همین میگم اصول فلسفه روش رئالیسم اصلا اون حرفا کجا این حرفی که ما الان اینجا داره میزنه کجا؟ خیلی جلو در حرف ما. خیلی دارم میگم یعنی خیلی خیلی.
ما نسبت به خود امام پس رساله
رو توی فضای
اعتباریات
نداریم.
وقتا
در طلب و اراده خود رئیس. ما همین از رساله چیه؟ از اولش ما وارد اعتباریات شدیم. همین کتاب مناهج.
منظورم که اختصاصی تو اعتباریات.
چی تو اعتبارات نزده؟
بله.
ولی به جای اعتبار کلمه جهل به کار برده یا نبرده؟ بس. چون کلمه اعتباری چرا به کار؟ چون کلمه اعتبار الان تبدیل به علم شده دیگه. واژه این واژه اومده روی الفاظ و
علم. موقعی
خب حتما دلیل داشته که این کلمه رو به کار نبرده. چون اعتبار دوستان باز مهمترین مشکلی که داره اینه که من خودم باشم جهل و از اعتبار بیشتر جهل و انشاء رو بیشتر می‌پسندم. چرا؟ چون اعتبار همچنان طعم معنای ذهنی داره. واسه وجود اعتبار خیلی سریع معنای ذهنی پیدا می‌کنه. وجود ذهنی پیدا می‌کنه. بله
ماهیت اعتبار از واژه
امام از واژه اعتبار استفاده به اون صورت نمی‌کنه. می‌کنه خیلی کم. ولی سعی می‌کنه این واژه جدی رو استفاده کنه.
یکی از دلایلش
اینه
که واقعا از این موضوع از این جهان دانشی هم خارج نمیشه
امام دیگه. واقعا می‌خواد توی بستر اصول فکر. به نظر من ادامه دادن فلسفه در حوزه زیست انسانی از دایره علم اصول نباید خارج بشه. و بعدش هم تو دایره فقه.
یعنی بیاد تو همین دو تا خودشو نگه.
ما ملتزم به نصی. نصوص دینی. یا این خیلی هدایت کننده است.
یا